خوړو په سیاو په عزت وس.
ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید کامگوریتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریان برنامه هم از ادامه تلاش ها برای مصالحه با مخالفین دولت میشنوین. ایره هم میشنوین که جوانای افغان در مورد تاریخچه پل آرتل چی میدانن؟
ما فیلم خداگاه که یک فیلم اندیسته او را دیدیم و یک سنه از اوم در کابل در سر پل آرتل ثبت شده. به خاطر یک قاتل می خواهند که در او جا اعدام کنن و قاتل کسی است که پدر دختر فیلم کشته و به خاطر از او جرم او را او می خواهند کجا اعدام کنن. بچه فیلم امیتا بچن است و دخترش هم زاردیوی می باشه.
بله شنونده عزیز، نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
سلام، قبل از همه به سرخط چند خبر توجه کنید. نیروهای امنیتی در ولایت زابل میگویند که سه انتحار کننده را صبح امروز در شهر قلات از بین بردند. انتظار می رود حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به زودی به هدف مذاکره و دیدار با رهبران سعودی بریا سفر کند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش های تازه را به هدف جلب زنان به صفوف پلیس و اردوی ملی این کشور آغاز کرده است و طالبان پاکستانی مرگ حکیم الله مسعود یکی از رهبرانشان را رد می کنند. تفصیل اخبار. نیروهای امنیتی در ولایت زابل میگویند که سه انتحار کننده را صبح امروز در شهر قلات از بین بردند. محمد جان رسولیار سخنگوی والی زابل به خبرنگاران گفت که انتحار کنندگان قصد داشتند تا سربازان اردو و پلیس ملی را که برای اخذ معاش به نمایندگی کابل بانک در شهر قلات رفته بودند از بین ببرند. نیروهای امنیتی پلیس و اردوی ملی حدود دو ساعت با انتحار کنندگان درگیر شدند. گفته شده است که دو انتحار کننده با ضرب گلوله نیروهای امنیتی افغان است با درآورده شده و انتحار کننده سیومی نیز زمانی که هدف قرار می گرفت مواد انفجاری جاسازی شده در بدنش را منفجر کرد. سخنگوی والی زابل بر رادیو آزادی گفت که در این جریان صرف یک تن از سربازان پلیس جراحت برداشته است. طالبان مسلط کنون در مورد این رویداد تبصره‌ای نکردند. انتظار می رود حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به زودی به هدف مذاکره و دیدار با رهبران سعودی بریا سفر کند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی در این جریان به حج عمره نیز خواهد رفت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته گفت که با شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی دیدار می کند و از وی در مورد تقویت تلاش های صلح افغانستان کمک می خواهد. دولت افغانستان طرح تازه را به هدف مصالحه و آشتی با طالبان تهیه کرده است که در نظر دارد آن را به کمک مالی کشورهای جهان و کشورهای اسلامی به خصوص عربستان سعودی پیاده کند. سفیر فرانسه در افغانستان گفته است که کشورش با کمک‌های خود در زمینه مبارزه با تروریسم و روند بازسازی در این کشور در افغانستان ادامه می‌دهد. مقامات در وزارت خارجه افغانستان گفتند که این مطلب را ژان دومیک و سفیر فرانسه در کابل در دیدار با زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان ابراز کرده است. وی گفته است که کشورش همچنان در کنار مردم افغانستان باقی میماند. فرانسه یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان است که هزاران سرباز نیز در این کشور دارد که در چارچوب نیروهای بین المللی کمک به امنیت در شمال و جنوب افغانستان ایفای وظیفه میکنند. و وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش های تازه را به هدف جلب زنان به صفوف پلیس این کشور آغاز کرده است. دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که به همین مناسبت سمیناری نیز در کابل راه اندازی گردیده است تا راه های بهتر جذب زنان به پلیس ملی افغانستان جستجو گردد. این تلاش ها در حالی صورت میگیرد که قرار است تعداد نیروهای پلیس ملی افغانستان با بیشتر از 200 هزار تن در جریان سالهای آینده افزایش یابد و این مسئله در کنفرانس لندن نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این بود خبرهای افغانستان. تا این ساعت اکنون به خبرهای منطقه و جهان توجه کنید.
طالبان پاکستانی گزارش های را رد کردند که گویا رهبر آنان حکیم الله مسعود در نتیجه یک حمله تیاره های بی پیلوت امریکایی کشته شده است. یک سخنگوی این گروه به خبرگزاری رویترز گفته است این گزارش ها کاملا دروغند. نظامیان پاکستانی درباره گزارش تحقیق میکنند که از شبکه تلویزیون دولتی این کشور نشر شد و در آن آمده بود که بیت الله مسعود در نتیجه زخم هایی که برداشته بود در گذشت و در منطقه قبایلی اورکزای به خاک سپرده شد. تلویزیون دولتی پاکستان نگفت که بیت الله مسعود چه زمانی در حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی زخمی شده بود. مقامات مصری 26 تن مظنون را بازداشت کردند که گفته می شود وابسته به گروه ملیشه جهاد اسلامی بودند و حملات تروریستی بر تورست ها و نهادهای دولتی را طراحی می کردند. خبرگزاری رسمی مصر مینا گزارش داده است که بازداشت شده ها در ایالت منصوره و داکاهیلیا به چنگ پلیس افتادند و مقدار مهمات و مواد انفجاری نیز با خود داشتند. گروه مصری جهاد اسلامی در دهه 1970 به وجود آمد و در سال 1981 رئیس جمهور پیشین آن کشور انوارالسادات را به قتل رساند. ایمن زواهری رهبر پیشین گروه جهاد اسلامی مصر اکنون به حیث معاون اسامه بن لادن فرد دوم گروه القاعده است. دیروز یک شنبه 6 انفجار در شهر بغداد رخ داد که در نتیجه آن 11 تن زخمی شدند. اکثریت زخمی شده ها مسلمانان شیعه بودند. پلیس میگوید 3 انفجار صبح دیروز در یکی از مناطق شیعه نشین رخ داد. شرکت لوک اویل روسی و شرکت استات اویل ناروی قرارداد انکشاف یکی از بزرگترین ساحات نفتی عراق را امضا کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که به اساس این پیمان 20 ساله این دو شرکت به رهبری لوک اویل به هدف انکشاف شماری از منابع نفت در جنوب عراق فعالیت خواهند کرد. در نظر است مقامات روسیه و ایالات متحده آمریکا امروز در ژنو مذاکراتشان درباره یک پیمان جدید کاهش سلاح اتمی را ادامه دهند. این پیمان قرار است جایگزین پیمانی شود که به نام استارت وجود داشت و در پنجم ماه دسامبر سال گذشته اعتبار آن به پایان رسید. هفته گذشته رئیس جمهور روسیه دمیتری مدویدف گفت 95% کار این توافقنامه تکمیل شده است. مدویدف در این مورد ابراز خوشبینی کرد اما گفت طرح ایالات متحده به هدف نصب دستگاه ضد راکت در اروپا ممکن یکی از موانع در این راستا باشد. و 13 جوان پس از آن در یکی از شهرک‌های مرزی مکزیکو کشته شدند که افراد مسلح بر یک خانه تیراندازی کردند. این پسران و دختران جوان در یک خانه جمع شده بودند تا یک مسابقه بوکسینگ را تماشا کنند که یک موتر لاری در نزدیک خانه متوقف شد و مردان مسلح از آن پیاده شدند و بالای این جوانان آتش باری کردند. این شهرک یکی از مناطقی است که در آن گاه گاه باندهای رقیب مواد مخدر با هم درگیر می‌شوند. تنها سال گذشته در این شهرک بیش از 2000 تن کشته شدند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به زودی کابل را به قصد عربستان سعودی ترک کند. وزیر مالیه پیشین افغانستان دکتر اشرف غنی احمدزی میگوید مذاکرات صلح با طالبان از قبل آغاز شده و جریان دارد. در گزارش های بین المللی می شنوید که از مشکلات موجود سیاسی میان امریکا و چین روی فروش اسلحه به تایوان آگاه خواهید شد. برنامه هفتوار هوای تازه و در امتداد لحظه ها را نیز در خلال همین برنامه جا داده ایم. ما را همراهی کنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به زودی کابل و قصد عربستان سعودی ترک می کنند. گفته شده مسئله مصالحه با مخالفین دولت یکی از اهداف اصلی ای دیدار آقای کرزی از عربستان سعودی است. این سفر رئیس جمهور افغانستان به عربستان سعودی بعد از این صورت می گیرد که آقای کرزی در کنفرانس بین المللی لندن رسما خواهان همکاری پادشاه عربستان سعودی در خصوص مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و مخالفین شد. آقای کرزی دیروز در نشست خبری در کابل گفت که حاضر است با مخالفین در سطوح مختلف برای ایجاد صلح گفتگوهایی داشته باشند. هفته گذشته پس از اینکه رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس لندن خواستار کمک عربستان سعودی در ترغیب طالبان به مذاکرات صلح شد، وزیر خارجه عربستان سعودی گفت تا وقتی که طالبان از القاعده جدا نشن، کشورش با این گروه تماس نخواهد گرفت. اما وزیر مالی پیشین افغانستان دکتر اشرف غنی احمدزی گفت مذاکرات صلح با طالبان از قبل آغاز شده. یک مقام سازمان ملل متحد هم قبلا گفته بود که طالبان با نماینده سازمان ملل متحد بر افغانستان به طور پنهانی مذاکره کردند. طالبان این خبر را رد کردند، اما دکتر اشرف غنی احمدزی در گفتگو با شبکه تلویزیونی که القاعده بسیار ببخشین شبکه تلویزیونی که الجزیره گفت در مذاکرات جاری با طالبان عربستان سعودی نقش عمده دارد. جزئیات درباره اظهارات آقای احمدزی از امید مرزبان مشنوین.
دکتر اشرف غنی احمدزی وزیر مالیه پیشین افغانستان میگوید مذاکرات صلح با طالبان ادامه دارند. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، دکتر احمدزی که اکنون عضو انستیتوت بروکینگز در واشنگتن است میگوید در مذاکرات جاری با طالبان عربستان سعودی نقش فعال دارد. این در حال است که هفته گذشته وزیر خارجه عربستان سعودی سعود الفیصل گفته بود تا آنکه طالبان از القاعده جدا نشوند عربستان سعودی با آنان تماس نخواهد گرفت. الفیصل این سخن را پس از آن گفت که رئیس جمهور حامد کرزی در کنفرانس لندن خواستار کمک عربستان سعودی در روند صلح افغانستان شد. اما دکتر اشرف غنی احمدزی به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت عربستان سعودی و شاه عبدالله پادشاه این کشور به حیث میانجی در روند مصالحه با طالبان سهیمند. همزمان با این اظهارات دکتر اشرف غنی احمدزی، گزارش‌هایی هم نشر شدند که شماری از مقامات افغان، اعضای ولسی جرگه، مقاماتی که با طالبان تماس دارند و شماری از نماینده‌های حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در مالدیو با هم دیدار کردند. یک محرر روزنامه شرق الاوسط که مقیم در عربستان سعودی است به تلویزیون الجزیره گفت در داخل طالبان شماری از گروه‌ها باور دارند که همین اکنون زمان مذاکرات جدی درباره صلح و پایان دادن جنگ در این کشور است. از سوی دیگر یک قمندان طالبان به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است طالبان در مذاکراتی که شرط اول آن خلع سلاح کردن این گروه باشد سهم نخواهند گرفت. همین قمندان طالبان به نام دوران صافی به تلویزیون الجزیره گفته است اگر کوه پول را هم برای طالبان بدهید آنها به گفته وی از راه حق بر نخواهند گشت. اما دکتر اشرف غنی احمدزی باور دارد که همه طالبان همصدا نیستند و یک قمندان نمیتواند از همه طالبان و یا از همه گروه القاعده نمایندگی کند. احمدزی به الجزیره گفت برخی از طالبان پروسه صلح را خواهند پذیرفت و تعداد دیگر از آنان دیرتر به روند صلح خواهند پیوست.
شنیدین که وزیر مالی پیشین افغانستان دکتر اشرف غنی احمدزی گفت مذاکرات صلح با طالبان از قبل آغاز شده و جریان دارد. خود آقای کرزی در مورد تلاش ها برای برقراری ثبات در افغانستان و هم مسئله مصالحه با طالبان در جریان کنفرانس لندن در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی چنین گفت:
ما در افغانستان به این عقیده هستیم که تنها از طریق نظامی نمیتوان افغانستان امن ساخت و یا اونایی که علیه خواه خود می جنگن اونا را پس وارد زندگی سلامی ساخت. پس یک سلسله مذاکره و صلح با تمام برادرای افغان ما، چه اونا طالبا باشن، چه اونا حزب اسلامی باشن، چه اونا گروه های دیگه باشن، کسی دیگه باشن که القاعده نیستند، تماس با القاعده ندارن، وضعیت گروه های تروریستی را ندارن و در تشدد مفکوروی افراطی علیه خاک خود و مردم جهان دست ندارن، قانون اساسی افغانستان قبول میکنن و امن وطن خود دلچسپی دارن، اونا رو ما میخواییم پس وارد زندگی عادی اجتماعی خود کنیم. در اینجا یک مسئله بسیار مهم است، اون ایست که ما میدانیم که به هزارها هموطن ما که آره از خاک خود دور استن روش کسای قرار دارن که علیه خاک خود را استعمال میکنن، کسای هستن که به دلایل اشتباهات خود ما، حکومت افغانستان و یا جامعه جهانی و یا ناتو و یا قوات های امریکای و دیگر از خانه و از کاشان و از دیو چی خود در شدن، خصوصا اونها را میخوایم که جوان هستن و تعداد بسیار زاد پس با وطن خود جلب کنیم زمینه براشون فراهم کنیم تا در سایه قانون اساسی افغانستان که قانون اساسی اسلامی است و با شریعت برابر است و در این حال با مردم افغانستان تمام او حقوق را که انسان باید در وطن خود داشته باشه تضمین کرده بیاین و پس تا خواه خود زندگی کنند.
در حالی که تلاش ها به هدف برقراری از ثبات در کشور و مصالحه با مخالفین جریان دارد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که این نهاد از طرح مصالحه با طالبان استقبال میکند، اما نمیخواهد که ارزش های چون آزادی بیان و حقوق زنا پامال شود. از طرف دیگر شنوندی عزیز، گفته شده شخصیت های پرنفوذ سیاسی افغانستان روی طرح کار میکنند که دی طرح تلاش میشه تا راه های مناسب و بهتر برای ایجاد سهولت در مذاکرات بین دولت و طالبان دریافت شود و هم زمینه برای نتایج مثبت این مذاکرات مساعد گرده. خبرنگار رادیو آزادی احمد عنایش و جزئیات بیشتر.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند شماری از شخصیت‌های سیاسی افغانی با راه اندازی یک برنامه بر سر طرح کار میکنند که در آن تلاش میشود تا زمینه مذاکره و ایجاد تفاهم با جناح‌های مخالفین مسلح را با دولت افغانستان فراهم کند. با گفته تعدادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان، در نتیجه یک نشست به اشتراک شماری از شخصیت‌های سیاسی و ملی افغانستان که اخیراً در کشور مالدیو برگزار شده بود، دو کمیسیون ایجاد شده است تا یکی از آنها با جناح‌های مخالفین مسلح دولت و کمیسیون دیگر با مقامات دولتی و خاصتاً حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفتگو کند. حاجی اقبال صافی یک تن از اعضای ولسی جرگه و عضو یکی از کمیسیون‌های تازه ایجاد شده به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
یک مجلس به نام کنفرانس بین الافغانی داری شده و در او شخصیت های ملی و اعضای برجسته پارلمان کشور در او حضور یافتن و اوجه به خاطر حل معاصرات سیاسی افغانستان و با توسط خود افغان ها ابتکار به دست بگیرن و نتایج بسیار خوب داشت. در نتایجش دو کمیسیون وجود تعیین شد که یک کمیسیون با جناب رئیس جمهور باید دیدار بکنه، کمیسیون دیگه به طرف پشاور در حرکت شد که با طالبان و حزب اسلامی دیدار بکنه و همچنان یک سکرتاریت فعلا در دبی تشکیل شد که همیشه در تماشا و با اعضای خود ببینه که اینا سر مسائل صلح افغانستان کار بکنن.
با این حال شماری از باشندگان کابل پایتخت افغانستان میگویند مردم این کشور از هر نوع طرحی که منجر به تامین صلح و آرامش در افغانستان گردد استقبال میکنند. حاجی فرهاد صدیقی یک تن از بزرگان قومی در این مورد میگوید:
ما هر نوع طرح مذاکره که به خاطر صلح و صفا و امنیت در این وطن بیاید ما پشتیبانش هستیم، مردم هم پشتیبانی میکنه. مردم از جنگ خسته هستند، همگی از جنگ خسته هستند و صلح بیاید و هم برادرای ما هستند بیان در حکومت سهم بگیرن. خب هر چه عاجل باید مذاکره صورت بگیره، دعوت شو از مخالفین هم دعوت شو، از برادرای طالبان دعوت شو و سرانشان دعوت شو که از تروریستا و القاعده دست بکشن، بیان به وطن خود خدمت کنن و مصدر خدمت شون بر مردم.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان که در نشست مالدیو اشتراک کرده و عضویت کمیسیون های ایجاد مذاکره با دولت و مخالفین مسلح را دارند میگویند در نشست آنها شماری از سران مخالفین مسلح دولت با شمول فیروز حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار اشتراک کرده بودند و امیدواری های زیادی وجود دارد که تلاش های این تعداد از شخصیت های سیاسی افغانستان برای ایجاد مذاکره میان دولت و مخالفین مسلح دولت این کشور به موفقیت های دست یابد.
در حالی که تلاش‌های ملی برای برقراری از ثبات در کشور ادامه داره، قمندان نیروهای کانادایی در افغانستان هشدار داده که عملیات وسیعی را قبل از گرم شدن آب و هوا در قندهار برام اندازن. گفته میشه با گرم شدن آب و هوا به شورش های طالبان هم افزوده میشه و نیروهای کانادایی خاص به همین دلیل و به هدف ضعیف ساختن نیروی جنگی طالبان پلان دارن یک عملیات بزرگ نظامی را در قندهار برام اندازن. شنونده عزیز، در حالی که نامنی ها در جنوب کشور ادامه دارد، گفته میشه شمال کشور هم در اواخر شاهد افزایش خشونت ها و نامنی ها بوده. وکلای مردم ولایت جوزجان در ولسوالی بسیار ببخشین در ولسی جرگه نگرانیشان از افزایش نامنی ها در کشور در شمال کشور مخصوصا در ولایت جوزجان ابراز داشتن. به گفته وکلا نامنی ها در شمال افغانستان نسبت به گذشته 40% افزایش یافته.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 11:20 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. وزارت مخابرات افغانستان گفته که به کمک شبکه مخابراتی افغان بی سیم یک تعداد وسایل تکنیکی و سیم کارت های غیر مجاز از مربوطات شهر کابل به دست آوردن. انجینیر خیر محمد فیضی رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی بعد از چاشت دیروز در یک نشست خبری مشترک با رئیس شرکت مخابراتی افغان بی سیم گفت که شبکه به صدها هزار دلار از خارج وارد و با دستگاه و خریداری سیم کارت های بدون راجستر خسارات بزرگ را به شرکت های مخابرات و دولت وارد می کرد و در ارتباط به این حادثه 3 نفر بازداشت شدند. حمید پژمان و جزئیات بیشتر.
رئیس اداره تنظیم مخابراتی اوترا در وزارت مخابرات افغانستان گفت از این شبکه که در منطقه خوشحال مینای شهر کابل فعالیت می کردند با استفاده از 4 دستگاه سیم باکس ارتباطات تلفنی را با استفاده از فرکانسی های غیر مجاز در خارج از کشور به صورت غیر قانونی استفاده می کردند. انجینیر خیر محمد فیضی رئیس اداره تنظیم مخابراتی افغانستان گفت آنها توانستند 3 تن را در ارتباط با این عمل بازداشت نمایند.
وقتی که مخابره ها به صورت غیر قانونی در داخل افغانستان میشه، یکی از خطرات بسیار اساسی از او خطر امنیتی است که امکان داره از کشورهای مختلف خارجی باندها و گروپهای قطاو طریق تروریست و دهشت افغان ارتباطات خود تامین بکنن، از این کریر غیر مجاز از او استفاده به عمل بیارن. خطر دومی از او از لحاظ اقتصادی که به دولت افغانستان متوجه میشه، شرکت های محترم مخابراتی که با مشکلات و پرابلم های عدیده در داخل افغانستان اینا زحمت میکشن، اینا را هم متضرر میساختن، به عواید دولت یک ضرر مالی بسیار بزرگی را متوجه میساختن. خطر سیومی او عبارت از پایین آوردن کیفیت خدمات مخابراتی است.
مسئولان اداره تنظیم مخابراتی افغانستان میگویند قیمت مجموعی سیم باکس ها و همچنان هزاران قطع سیم کارت که در جریان تحقیق به دست آمده اضافه از $500,000 تخمین زده شده است. رامین امین رئیس شرکت افغان بی سیم گفت شماره شرکت های مخابراتی در زمینه کشف و بازداشت این شبکه ها همکاری لازم را ندارند، ورنه آنها خواهند توانست کیفیت شبکه‌های مخابراتی را بهتر سازند.
شرکت مخابراتی افغان بی سیم در این مدت توانسته ای تو جایی را که غیر قانونی استفاده میکن یا را تسلیم بکنه. ایره برای کسایی که کار میکن و برشان مال میگم، ما تنها کابل نیست، برای ما ثابت شده ما فعلا در چندین جای دیگه در کابلی کار صورت میگیره. جایش تیم تکنیکی افغان بی سیم تثبیت کرده و آهسته آهسته یا با همکاری اداره محترم اترا و ارگانهای امنیتی زود به زودترین فرصت یا به پنجه قانون سپرده خواهد شدند.
اما کنون در کنار وزارت مخابرات افغانستان که مسئولیت تامین ارتباطات را دارد، چندین دستگاه مخابراتی خصوصی دیگر نیز فعالیت دارند که دارندگان این شبکه ها روزمره در یک رقابت سالم برای به دست آوردن منفعت بیشتر تلاش می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کشور چین تقویه پلان ایالات متحده آمریکا برای فروش اسلحه به تایوان افزایش داده. مقامات چینایی گفتن که این پلان به امنیت ملی چین صدمه وارد خواهد کرد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش داره که نکات مهمی گزارش از مصطفی صدیقی مشنوین.
چین گفته است که طرح فروش سلاح از سوی آمریکا به تایوان امنیت ملی این کشور را با خطر مواجه خواهد ساخت. شبکه تلویزیونی چین متن بیانیه وزیر خارجه این کشور را پخش کرد. بدرفتاری ایالات متحده آمریکا تخطی جدی از توافقنامه ها میان دو کشور مخصوصا اعلامیه 7 ماه آگست تلقی می شود. ایالات متحده آمریکا صریحا در امور چین مداخله کرده به امنیت ملی این کشور و وظیفه مهم اتحاد مجدد صدمه زده است. این اقدام خلاف وعده است که ایالات متحده آمریکا در مورد حمایت مسالمت آمیز از برنامه‌های توسعه‌ای در منطقه سپرده است. چین قویاً مخالف این اقدام ایالات متحده آمریکا است. وزیر خارجه چین یانگ یی‌چی تاکید کرده که ایالات متحده آمریکا به خاطر جلوگیری از خدشه‌دار شدن روابطش با چین باید به طور صادقانه با منافع عمده چین و نگرانی‌های عمده این کشور ارج بگذارد و فوراً تصمیم غلطش در مورد فروش سلاح تایوان را تغییر بدهد و فروش سلاح به تایوان را متوقف بسازد. در این حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فلیپ کراولی از این طرح دفاع کرده و آن را برای ثبات منطقه ضروری پنداشته است. بر اساس گزارش‌ها وزارت دفاع آمریکا دیروز در مورد پلان فروش اسلحه به تایوان به کنگره این کشور خبر داد. ارزش این پلان تقریبا 6 میلیارد و 400 میلیون دلار تخمین زده شده است. فروش 60 هلیکوپتر نوع بلک هاک، دو کشتی کشف ماین، 114 راکت دفاعی نوع پاتریوت، 12 راکت ضد کشتی و راکت های زمین به زمین شامل این طرح فروش اسلحه به تایوان است. اما بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این طرح فروش تحت البحری ها و جت های نوع F-16 را که از سوی تایوان تقاضا شده بود در بر نمی گیرد. جنجال میان چین و آمریکا در حال به وجود می آید که رهبران دو کشور پارسال وعده دادند که رابطه نظامیشان را بهبود خواهند بخشید. چین که از سالها به این سو مخالف فروش سلاح به تایوان بوده، حالا گفته است که رابطه نظامیش را با آمریکا در حال تعلیق در خواهد آورد. وزارت خارجه این کشور همچنان گفته است که فروش سلاح از جانب آمریکا به تایوان رابطه این دو کشور را به طور جدی خدشه‌دار خواهد ساخت.
گزارش بوده از جنجال‌های سیاسی موجود بین آمریکا و چین. خودتان شنیدین که قال مقاله خانم چینایی برآمده بود. بر صورت همکارم از کابل حال مروره داره بر روزنامه‌های بین چاپ امروز کابل.
روزنامه راه نجات با اشاره به مسئله مذاکرات با طالبان مسلح و پیشرفت در این زمینه نوشته است که رئیس جمهور کرزی برای صحبت‌های بیشتر در این خصوص به عربستان سعودی می‌رود. روزنامه در ادامه برخی اظهارات رئیس جمهور کرزی را نیز به نشر رسانده که گفته است افغانستان خواهان حذف نام‌های بیشتر از لیست سیاه است. روزنامه در مقاله شماره امروز خود با توجه به آنچه در بالا گفته شد، اهمیت رابطه افغانستان را با کشورهای عربی به بررسی گرفته و آن را یک ضرورت دانسته است. روزنامه دولتی انیس در مقاله شماره امروز خود به نقش پاکستان در افغانستان توجه کرده و نوشته است که همکاری صادقانه پاکستان که در کنفرانس لندن نیز مورد بحث قرار گرفته است برای از بین بردن مشکلات بسیار مهم است. روزنامه در این حال بخشی از اظهارات تازه نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز را به نشر رسانده که گفته است مذاکره با طالبان را باید پاکستان آغاز کند. روزنامه مطلب هم در مورد آزادی بیان در افغانستان به نشر رسانده و خواهان گسترش آن شده است. روزنامه 8 صبح در مقاله شماره امروز خود بار دیگر موضوع مذاکره با طالبان را یک امر ضایع وقت دانسته است. مقاله نویس گفته است که ایجاد شورای عالی در این خصوص فرصت برای وقت گذرانی است. روزنامه در مطلب دیگری نیز از رئیس جمهور کرزی انتقاد کرده است که به طور یک جانبه مسئله مذاکره با طالبان مسلح را پیش کشیده است. 8 صبح حملات توریستی بالای کابل و همچنان مشقات مردم را در این شهر مورد بحث و بررسی قرار داده و خواهان جلوگیری از چنین حملات شده است. روزنامه آرمان ملی مسئله کشته شدن رهبر طالبان پاکستانی را با دید دیگر دنبال کرده است. مقاله نویس گفته است که دیده می شود در حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی صرف رهبران پاکستانی طالبان کشته می شوند، اما رهبران افغان طالبان آزادانه می گردند که این مسئله خود نشان می دهد کاسه زیر نیم کاسه است. آرمان ملی نیز در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به عربستان سعودی تبصره کرده و نوشته است که کرزی از پادشاه عربستان می‌خواهد تا در مذاکرات با طالبان افغانستان را یاری برساند. روزنامه در مطلب دیگر ابعاد بحران کنونی افغانستان را بررسی گرفته و نوشته است که این بحران ریشه‌های منطقه‌ای دارد. روزنامه‌های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در مقاله خود با اشاره به تلاش‌های صلح که در افغانستان صورت می‌گیرد نوشته است که مذاکرات صلح به یک مرحله جدید داخل شده است. اما اصلاح دستاوردهای کنفرانس لندن را در این راستا به بررسی گرفته است و روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله مبارزه با تروریسم در مناطق سرحدی پاکستان توجه کرده است. مقاله نویس گفته است که حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی مؤثر است، اما برای از بین بردن طالبان کافی نیست. روزنامه در جای دیگری نیز تحرکات طالبان مسلح را به بررسی گرفته و نوشته است که در واکنش به افزایش سربازان آمریکایی در افغانستان، آنان نیز حملاتشان را افزایش می‌دهند که این خود میزان خشونت‌ها را افزایش می‌دهد.
شنونده های گرامی، قبل از نشر برنامه های هفتوار هوای تازه و در امتداد لحظه ها مصطفی صدیقی مروره داره بر روزنامه های بین المللی.
دو روزنامه معتبر جهان را یکجا با شما مرور میکنیم، واشنگتن پست و سنده تلگراف. در روزنامه واشنگتن پست مطلب تحلیلی به چشم میخورد زیر عنوان طالبان، گزارش هایی را که گویا رهبران طالبان با نماینده های سازمان ملل متحد ملاقات کرده رد کردند. و روزنامه سنده تلگراف هم به موضوعات امنیتی افغانستان پرداخته است. واشنگتن پست نوشته که طالبان ضمن رد ملاقات رهبرانشان با کای آید نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان گفتند که همچنان به جنگ علیه به گفته آنها متجاوزین ادامه خواهند داد. چند روز پیشتر گزارش های نشر شد که از ملاقات کای آید با برخی از رهبران طالبان در شهر دبی در ماه جاری خبر می داد. اما واشنگتن پست می نویسد که سازمان ملل متحد این ملاقات را تایید نکرده، هرچند روزنامه به سخنان درست قبل هیلری رود هم کلینتون وزیر خارجه آمریکا در پاریس اشاره کرده. کلینتون در آنجا گفت که آیده می خواهد نتیجه گیری خودش را نسبت به ذهنیت برخی از اعضای طالبان پیشکش بکند. واشنگتن پست می نویسد که در مورد این ملاقات جزئیات بیشتر در دست نیست، یعنی در مورد اینکه کای آیده دیپلمات نروژی با کدام اعضای طالبان ملاقات کرده و موضوعات مورد بحث چه بوده. اما واشنگتن پست نوشته که کای آیده در همین ماه از شهر دبی دیدن کرده بود. روزنامه از قول ارسلا رحمانی که در زمان رژیم طالبان وزیر بود نوشته که کای آیده با مقامات طالبان دیده است، اما او به روزنامه گفته که این موضوع حالا خیلی حساس است و در مورد جزئیات بیشتر نداده. یک مقام دیگر طالبان به روزنامه گفته است که عبدالسلام ضعیف سفیر رژیم طالبان در پاکستان هم در این نشست حضور داشت، اما واشنگتن پست میگوید که تلاش کرده تا نظر سلام ضعیف را هم در این مورد بگیرد اما پیدایش نکرده است. به همین ترتیب روزنامه دیلی تلگراف می نویسد که منابع حکومتی بریتانیا می گویند از بودجه اضافی در خریداری تعداد بیشتر هلیکوپترها و طیاره‌های بدون سرنشین برای نیروهای بریتانیایی که در هلمند با طالبان می جنگند استفاده خواهد شد. همچنان با استفاده از این مبلغ تجهیزات خریداری خواهد شد که عساکر را در برابر بمب‌های کنار جاده حفاظت خواهند کرد. روزنامه می نویسد که تصمیم به افزایش بودجه عملیات‌های نظامی در افغانستان از 3.5 میلیارد پوند در سال مالی جاری به 5 میلیارد پوند در سال مالی 2010 و 2011 بدون بال انتقادهای شدید از صدر اعظم این کشور صورت می‌گیرد. روزنامه می‌گوید که گوردن براون صدر اعظم بریتانیا به خاطر که گویا برای حفاظت نیروهای بریتانیایی اقدامات لازم را انجام نداده شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است. از سال 2001 بدین سو بیش از 250 عسکر بریتانیایی در افغانستان جان‌هایشان را از دست دادند. مقام عالی رتبه دولتی بریتانیایی میگوید صدر اعظم بریتانیا مصمم است تا اطمینان حاصل شود که عساکر بریتانیایی در افغانستان آنچه را که ضرورت دارند در اختیار داشته باشند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده. جوانان عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین
و برنامه را تا آخر گوش کنین.
در بخش اول برنامه گزارش را تهیه کردیم درباره بازی شطرنج و علاقمندی جوانان به او
که به تعقیب او معلومات درباره اینترنت و پایین آمدن نرخ استفاده از او به نشر میرسه.
در آخر برنامه آهنگ هفته هم تقدیم میشه.
این برنامه را ما فروزان حبیب زاده تهیه کردیم که با جاوید فیضی تقدیم میکنم.
های با یک تن اتن کی میشود، های با یک تن اتن کی میشود، این وطن به ما وطن کی میشود، این وطن به ما وطن کی میشود.
جوانان گرامی، شطرنج بازی دو نفری است که بر روی یک صفحه با 64 خانه یعنی 32 خانه سیاه و 32 خانه سفید به وسیله 32 مهره یا دانه شطرنج 16 تا در خانه سفید و 16 تا در خانه سیاه بازی میشه.
میگن که نخستین بار شطرنج هزاران سال قبل در هند اختراع و به نام بازی چاتورانگا یاد میشد. این بازی در دوره ساسانیان وارد ایران شد و بعداً در کشورهای اسلامی، اروپایی و روسیه مروج شد.
افغان‌ها از قدیم به این بازی آشنا هستند. اولین کلب شطرنج که در افغانستان ایجاد شد در سال 1335 هجری شمسی در کافی پشتون بود. شماری از جوانان و نوجوانان حالا هم علاقمند به این بازی هستند.
عبدالوهاب عضو تیم ملی شطرنج که یکی از علاقمندان بازی شطرنج است میگه
شطرنج اصلا یک بازی فکری است، سبب رشد قوه تفکر خصوصا انسان خصوصا جوان ها میشه و میتونیم در زندگی روزمره خود البته کسایی که درس میخونن در مکتب هستن محصل هستن اونه قوه تفکر و قوه دید اونا را بسیار زیاد بلند میبره. از خاطر من علاقه‌مندی بازی شدم. در حدود 4 سال در خارج نی البته در خود افغانستان داشتیم چند بار در مسابقات تیم ملی اشتراک کردیم، حائز مقام دوم سوم و همچنان حائز مقام اول شدم. بازی اصلا بازی شاهانه است و همچنان بازی فکری است. تمام ذهن انسان، تمام فکر انسان وقتی که انسان بازی میکنه بالای خودش تختی شطرنج فوکس میشه. بنان انسان میتونه که قوه تفکر خود را ایستایست اگر شطرنج با اون زمان ایستایست بازی کنه میتونه بلند بود.
بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
شماری از مردم شطرنج یک بازی سرگرم کننده میدانند و تعدادشان او را یک ورزش ذهنی محسوب میکنند. موفقیت در این ورزش بیش از هر چیز دیگه به توان تحلیل، فهم و تمرکز ذهن وابسته است.
از یک سو شطرنج ورزش ذهنی است و از طرف دیگه بازی رقابتی است. عبدالخالق ویس عضو تیم ملی شطرنج در مورد ای که چرا به بازی شطرنج رو آورده میگه
در حدود 5-6 سال میشم شطرنج بازی میکنم. 2 سال از عضو تیم ملی کشور دارم. شطرنج در ایام نوجوانی با فامیل شطرنج بازی میکردم. ما علاقه نداشتیم به بازی شطرنج. بازی ها معمولا بازی رسمی که مسابقه باشه 4 ساعت دوام میگیره. بدون مسابقه تو وقت خاص نداره دیگه. من دوستای ما همیشه شطرنج فامیل بازی میکنن و دیگه فامیل دوستان که میان شطرنج بازی میکنن.
شطرنج یک بازی شاهانه است، همه میفهمن و بهترین سرگرمی برای جوان تاسیم بر جوان هایی است که از کارهای غیر اخلاقی رو بگردن و بازی شطرنج رو بیارن چون یک بازی شاهانه و بسیار مسئولیت خوب است بر جوان. من خوشبختانه امسال در مسابقات انتخابی تیم ملی کشور شرکت کردم و آیز مقام سیم شدم.
یا شای مردان در بارت کلان، مرد و زن افغان ده هیچ میدون نشرمان. مرد و زن افغان ده هیچ میدون نشرمان. یا شاه مردان در بارت کلان، مرد و زن افغان ده هیچ میدون نشرمان. مرد و زن افغان ده هیچ میدون نشرمان. دست به دعای پیش خدا جان، هر کی به ما بد میکنه رویش از یا بگردان. مرد و زن افغان ده هیچ میدون نشرمان.
شطرنج در جهان به دو نوع بازی میشه، یکی او شکل حرفه‌ای و دیگش به شکل شوقی. در بازی شطرنج کشت و مات کردن جانب مقابل هدف اصلی شطرنج باز می باشه و گفته می شه وقتی که حریف مات می خوره انسان احساس آزادی می کنه.
در واقع میدان شطرنج میدان کوچک شده میدان جنگ می باشه. قابل یادآوری است که افغان ها در این بازی کپ ها و مدال های زیاده در سطح ملی و بین المللی را از آن خود کردن. در این رابطه آقای محمود حنیف واهب رئیس فدراسیون ملی شطرنج می گه
فدراسیون ملی شطرنج افغانستان در سالهای متمادی دارای یک کلب مرکزی در داخل شهر کابل بوده ولی در ولایت ما به شکل شوقی بازی میشد، ولی خوشبختانه در 2 سال گذشته ما تانستیم که در 17 ولایت کشور کلب های شطرنج داشته باشیم، نمایندگی ها داشته باشیم، مسئولین ولایت خود داشته باشیم. از افتخارات فدراسیون ملی شطرنج افغانستان باید تذکر داد که شطرنج یک ورزش نوجوان، یک ورزش جوان در جهان به شمار نمیره. در شطرنج آیز کدام مقام شدن و یا در ردیف کسایی که آیز مقام میشه کار دشواره است، ولی خوشبختانه در سال 2006 حمیدالله حیدری از مزار شریف که در سال خود قهرمان افغانستان هم نیست بود تانست که آیز مقام سیوم در میز شارم بگرده که ملاد برونز از آن خود کرد. یک دو روز قبل سمیر جان سعیدی که فعلا در سلواک به سر میبره خوشبختانه عضویت فدراسیون ملی شطرنج افغانستان هم داره، برای نخستین بار یک ورزشکار زیر سن 7 ساله افغانستان تانست که در مسابقات که در مجارستان برگزار شده بود مدال طلا را به فدراسیون ملی شطرنج افغانستان و به شطرنج بازان افغانستان و ورزش افغانستان از آن خود کنم که واقعا افتخار بسیار کلان به فدراسیون شطرنج افغانستان به فامیل محترمشان و به تمام ورزشکاران افغانستان محسوب میشه.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستین.
جوانان گرامی، اینترنت برای اولین بار در سال 1381 هجری شمسی به افغانستان آمد و در حال حاضر شماری از جوانان به اینترنت دسترسی دارند. اینترنت سیستم ساده کاربری کامپیوتری است که در او میشه به تمام کامپیوترها وصل شد و از مطالب او استفاده کرد.
خدمات اینترنتی که در سابق یک ساعت به 60 افغانی میسر بود، فعلا از اول ماه جدی با وصل شبکه فایبر نوری فی ساعت 10 افغانی شده و شماری از جوانان با ارزان شدن قیمت اینترنت می توانند مشکلات خود را به قیمت ارزان حل نمایند.
احمد سمیر باشنده شهر کابل که در خانه اینترنت نداره و مشکلات خود را در اینترنت کلاب حل میکنه میگه:
من بیشتر اوقات از اینترنت استفاده میکنم و به خاطر حل مشکل خودم من به دوستای خود ایمیل روان میکنم و بعضی از فایل هایی که ضرورت داشته باشم به اینترنت کلاب میرم و اون را جور میکنم. همچنان برادرم در خارج از کشور است، زیادتر از طریق نت با او به تماس هستم و ایمیل روان میکنم. چون ضرورت زیاد به اینترنت دارم، کوشش میکنم که اینترنت در خانه داشته باشم تا مشکل خودم و فامیلم حل شود. یکی از کدام طریق نت به خانه وصل کنم ایره نمیدم.
فایبر نوری شبکه است که با اینترنت ارتباط داره و وسیله است که اطلاعات از طریق نور با سرعت بالا انتقال میده و قیمت او به تناسب سایر راه‌های ارتباطی ارزان‌تر است.
گفتنیز ایجاد طرح فایبر نوری در افغانستان در سال 1386 هجری شمسی آغاز به کار نموده و بیشتر ارتباط این کشور از طریق شبکه فایبر نوری با ایران، تاجیکستان و ازبکستان برقرار شده. و ای که جوانان از کدام طریق میتونن اینترنت به خانه های خود وصل کنن، آقای عبدالقادر قلاتوال سخنگوی وزارت مخابرات معلومات میده.
به خاطر سهولت و متنوع معلومات، تنها یک مثالشان شهر کابل میریم برتون. در شهر کابل در نقاط مختلف شهر کابل در ساحه میکرویان، خیرخانه، دیبوری، دارلامون و نقاط مرکزی وزارت مخابرات تلشاپ یعنی دکان مخابراتی باز نموده تا بتوانن از همین طریق خدمات زیادتری به متنوع شهر کابل تقدیم نماید. فقط مشترک مراجعه میکنن، فرما برشان داده میشن، در ساحاتی که کیبل فایبر نوری تمدید شدن ساحت تثبیت میشه، سکیچ میشن. یعنی یک کسی اگر بخواهد که تلفن لیندار دیجیتال فایبر نوری به خانه خود امتداد بتن و از او مستفید شون، میتونن که در 2 الی 3 ساعت فرمایی که وجه برشان داده میشن از طرف مسئولین اونا خودشان خانه پوری میکنن و بعد از سکیچ و سرویشون لین برشان تمدید میشن و لین فایبر نوری وسط اینترنت هستن که میتونن که از خدمات اینترنتی استفاده کنن.
با گفته وزارت مخابرات در حال حاضر 16 ولایت افغانستان میتونه از خدمات فایبر نوری که با اینترنت وصل شده استفاده کنند. همچنان در 5 سال آینده تماما 34 ولایت افغانستان تحت پوشش خدمات اینترنتی قرار میگیره. در پلان است که در طی همین 5 سال آینده 50% افغانها از خدمات اینترنتی مستفید گردند.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه گفته بودیم، حال وقت نشر آهنگی یفته است.
در یفته احمد شاه مستمندی بر ما میخونه.
یا عاشق شد جگر خون و پریشان میشود، سوزد یا بشر
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه میرسیم.
اگر میخواین که با ما نامه روان کنین، آدرس های پستی ما است:
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
مزار شریف 19،
خوست کندز 1،
جلال آباد 4،
هرات 40
و پاکستان 784، یونیورسیتی تاون، پشاور.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین:
www.azadiradio.com.
تا برنامه دیگه، الله حافظتون.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسرای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام به شنوندگان ارجمند. در برنامه امروز در مورد پل آرتل، یکی از پل‌های معروف شهر کابل، گزارش تقدیم می‌شود. بعد از آن معلومات درباره کنگینه انگور که بیشتر در مناطق شمالی افغانستان رواج دارد، پیشکش خواهد شد. اما در آغاز در مورد پل آرتل فوزیه نوری گزارش را تقدیم می‌کند که من مهریه انوری آن را آماده کردم.
شنوندگان عزیز، پل آرتل یکی از پل‌های تاریخی شهر کابل می‌باشد که در زمان سلطنت امیر امان الله خان توسط یک انجینیر آلمانی به نام آرتل ساخته شد و به همین نام شهرت یافت. این پل در آن زمان یگانه وسیله اتصال مرکز شهر به مناطق جنوب کابل و ولایات جنوبی بود. زمانی که پل آرتل ساخته شد، تعداد موترها در افغانستان بسیار کم بود و نفوس کابل نیز در حد کنونی زیاد نبود. بناهن از این پل و سایر پل‌ها، گادی‌ها و افراد پیاده رو استفاده می‌کردند. اما اکنون از بالای پل آرتل هزاران واسطه نقلیه روزانه رفت و آمد می‌نمایند. عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد قدامت تاریخی این پل معلومات داده می‌گوید:
وقتی که آل حضرت مولانا شاه استقلال از دولت انگلیس حاصل کرد، قصر را آغاز کرد به نام قصر دالمان. چون در وقت به شما معلوم است که مکتبان او تاسیس شد، ما انجینیر و متخصصین از خود نداشتیم، حتی مواد که آهن کنکریت یا پام نبود، به خاطر طرح و دیزاین از اینمی تعمیر قصر دارلمان انجینیران و مهندسین را از آلمان یا جرمنی امروزه خواست و این دریا را شمال کابل به جنوب کابل که وصل کنه ضرورت بود که یک پل بسازه. این پل طراحی از زیر به نام یک انجینیر مهندس که در حدود سال 1924 است، این اساسش نقشه از زیر خود والر هارت طرح کرد. ساختمان از این پل کلش از مواد ساخت افغانستان است، سنگ خاره است که سنگ تراش های کابلی من جمله پغمانی ها در ساختن عزیب در سنگ تراشید بودن، گچی است که از خود افغانستان تهیه شده. تمام مواد عزیب صرف انجینیر عزیب آلمانی است که هیچ پل به اندازه عزیب سابقه و اینقدر زیبا نیست.
توبا صادق ابوی عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد نام پل آرتل میگوید.
پل آرتن توسط انجینیر آلمانی به نام آرتن نساس زیر گذاشته که از کتب و آثار دست اول که عبارت از سالنامه‌های سالهای قبل است و همچنان در بخش از کارهای عمرانی که سرکسازی ها و پلسازی های شاروالی کابل هم مراجعه شده به این آثار به نام پل آرتن آمده و همچنان در دایره المعارف آریانا و بعضی کتب و آثار که نو امروز به دست ما رسیده این پل به نام پل آرتن مسمی شده، هم ارج‌گذاری از خود اشخاص است و یکم همی کمک و تشویق باشه برای انجینیرهای امروزی ما که بهتر امو است که نام انجینیرهای خود ما بالای بناهایی که ایجاد میشه یا به نامش اساس گذاشته میشه گذاشته شود و ای از افتخارات خود ما محسوب شود بهتر است.
عبدالاحد اشکبار یک تن از باشندگان پل آرتل در مورد اهمیت پل آرتل میگوید.
محل دیش ما میباشد و این پل ایتو قسم اهمیت تاریخی داره که سمت جنوب و غرب به کابل وصل میشده که عبور و بلور مردم و وسایل ثقیله و سبک ازیرا رفت آمد میکنه. در طول این مدت قرار مردم یوام که ایجا تیرو بیر شدن پل دیدن که یک مواد دست پیدا کردن، گرچه مشکل تانتان که برای مقامات مسئول دولت یادواری کنن که باید هرچی دوتر پل ایجاب میکنه که ترمیم شود. اگر خدا ناکاته کدام عبودت راه بده یک خطر جانی بر مردم و خطر جانی مالی داره و این ایجاب یک خطر داره داینده به خاطر ادمی مردم همین صدای خود بلند کردن که دولت متوجه شود ایره پیش از پیش بسادی رو ماند.
احسان باشنده شهر نو کابل در مورد پل آرتل عرفهای دارد که با هم میشنویم.
ما فیلم خداگاه که یک فیلم اندیسه او را دیدیم و یک سنه از اوام در کابل در سر پل آرتن ثبت شده، بخاطر یک قاتل هم میخواهند که در او جا ادام کنند و قاتل کسی است که پدر دختر فیلمه کشته و بخاطر از او جرم او را او میخواهند کجا ادام کنند. بچه فیلم امیتاب بچن است، یکی از هنرپیشه های معروف اند است و دخترش هم زار دیوی میباشه. فیلم خداگاه در دوران دکتر نجیب در سال 1370 ثبت شده.
گفته می شود که پل جدید به طول 40 متر و عرض 60 متر در جوار پل آرتل اعمال می شود که به این صورت زمینه برای ترمیم پل آرتن مهیا می شود. خان محمد انجینیر بخش ساختمانی شاروالی کابل در ارتباط پل آرتن توضیح داده می گوید.
پل که فیلی از پل آرتل فیلی یک قسمتش کرک کرده بود، یکان درزا به وجود آمده بود و قبلا هم در یک قسمت اندازه گیری ها شده بود. اینمی درزا با نمو حالت خود است، این تغییر شکل دیگه و درزا نکرده. ما یک پل دیگر از استقامت تانک تیل نوآباد به طرف گذرگاه که 60 متر طول داره به عرض 40 متر که امی گری منطقه را عل میکنه و این پل ما نخواستیم با مشوره وزارت اطلاعات فرهنگ که در نزدیک از این پل باشه، به خاطر که مسائل تاریخی و شکل اصلی از این پل را گم میکنه، از این خاطر ما دور رفتیم. پلانش از طریق ما ترتیب شده، منظور ریاست جمهوری هم داره، صرف به خاطر تدارک پولیش شاروال صاحب امرای کمپانی جایکا گبز زدن کنه تدارک پولی خود ببینن. منتها احتمال از این وجود داره که اگر قرار شود که وسایل با تناژ بلند اثر از عبور کنه، امکان است که در زیاد شود، چون این سیستمی است که به شکل کمان کار شده. اگر قرار شود که خدای نخواسته یک سنگ از خطا بخوره، کمان میغلطه.
عبدالاحد عباسی، رئیس حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید که آنان برای جلوگیری از فروریزی این پل در نظر دارند تا به زودی آن را با حفظ اصالت تاریخی آن ترمیم نمایند.
در این اواخر ما جلسات متعددی با ارگان‌های مختلف داشتیم تا یک راه حلی را به خاطر ترمیم از این پل جستجو کنیم، چون قبلا ما پیشنهادی به ریاست مقام ریاست دولت ارائه کرده بودیم که این پل درس کرده و ایجاب میکنه که هرچه زودتر ترمیم شود، ولی قبل از اینکه آغاز کنیم به کار ترمیم پل، ایجاب میکنه که یک پل استحکامی دیگر موقت باید اعمار شود تا تردد وسایط از بالای زی پل قطع گرده تا ما بتانیم که این پل ترمیم بکنیم. و همچنان نظر دیگری هم بود که شاروالی کابل در قسمت جوار تانگ تیل نوابات یک پل جدید اعمار بکنن، که ریاست حفظ ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ در قسمت پروژه سازی و اندازه‌گیری پل کارای را انجام داده، ولی کاری که به وزارت دفاع محترم ملی ارتباط داشت و در حکم تذکر رفته بود که باید پل استحکامی اعمار بکنه، متاسفانه که اونا در این آخر نامه ارسال کردن که اینا نمیتونن که پل استحکامی اعمار بکنن. تا زمانی که پل جدید ساخته نشه و یا پل استحکامی دیگری اعمار نشه، ما پل آرتن ترمیم کرده نمیتونیم.
پل آرتل نظر به حوادث طبیعی روی هم رفته درس عمیقی برداشته است که گمان فرو ریختن آن میرود، و اگر چنان شد اهالی منطقه با مشکل رفت و آمد از جنوب به شمال و از شمال به جنوب شهر مواجه خواهند شد.
شمالی جان، شمالی جان، شمالی، چه خوش آب و هوا داره شمالی. بگیرم تو پای بر یار شیری، ز تو کانو ز بازار شمالی. بگیرم تو پای بر یار شیری.
دوستان ارجمند، کنگینه نام ظرف گلینی است که در افغانستان کاربرد دارد. کنگینه از دو قسمت کاسه مانند ساخته می شود و در آن انگور را برای زمستان نگهداری می کنند. از کنگینه در مناطقی که انگور فراوان دارد استفاده می شود و در کوهدامن به ویژه در اورسولی کلکان رواج زیاد دارد. در ساختن کنگینه از گل عادی و کای سفید کار می گیرند. محمد ایشان، باشنده اورسولی کلکان، یکی از کسانی است که در ساختن کنگینه مهارت دارد.
ما کنگینه را اول گل زرد می گیریم، بعدم که امروزی کار گت میکنیم، کار گت کردیم، بازی را با شکل کاسه را جور میکنیم، یک طرف بازی را با شکل کاسه که جور کردیم بازی را میمونیم دفته و خشک میشه، باز در پست زمستانی را بخورش میرسنیم. نمو تابستان وقت جور کردن کنگینه که میباشد، ما ای را 1000-2000 حتی اضافه تر از او کنگینه جور میکنیم، بخاطر که در زمستان انگور پیدا نمیشه، باز ما ای را او وقت با قیمت خوب بخورش میرسنیم.
در کنگینه انواع مختلف انگور نگهداری می شود، ولی اضافه تر انگوری که پوست زخیم و سخت داشته باشد حفظ می گردد. مانند انگور طایفی که مقاومت بسیار دارد و حتی تا اول بهار یعنی ماه حمل و ثور هم به حال خود باقی می ماند. نسیم، یک تن از باغداران ولایت پروان، از انواع انگوری که کنگینه می شود نامی برد.
انگور کنگینه، هر قسم انگور ما در کنگینه برای نگاه داشت میمانیم، اما انگور کشمش، انگور حسینی، انگور شندخانی، انگور طایفی، اما از این هر چهار انگور دوگاهش یک چند وقت تر شود دنده میشه. انگور طایفی دیگه تا مای سور جوزارم در کنگینه میپایه، او خراب نمیکنه به خاطر که پوست دبل داره، دیگه نگاهداری شده نمیتونه، اگه توده کنه مش نمیپایه. در کنگینه یه نگاه میکنیم، کنگینه تا بار همطور انگور ثابت تازه نگاه میشه.
کنگینه انگور از قدیم در بین باغداران رواج دارد و به خصوص مردم شمالی که به خوردن انگور عادت دارند، از آن برای نگهداری انگور به زمستان هم استفاده می کنند و هم به میهمانانشان تحفه می دهند. البته مردم قرا و قصبات انگور کنگینه را ناشسته صرف می کنند و به این باورند که شستن آن مزه انگور را تغییر می دهد. بیایید از نرگس، باشنده کوهدامن کابل، بشنویم که در مورد کنگینه چه گپ هایی دارد.
ما وقت کنگینه جور میکردیم اگه بعد از زمستان او را مشکستاندن میاوردن در سر صندلی میماندن در بشقاوا و چیزی او را میگفتن نشویم که یه خوشبوی پیدا میکنه خوشبوی میداشته باشه بازم اون انگورش هم میخوردن که زیاد تو بسیار مزه‌دار بود اما چیزایی بود که بر مردم بسیار فایده میکرد خوب بود بازی کنگینه تو چیز قدردان بود دیگه پیش آدم که در چلی زمستان انگور هست که وقت دیگه بازی را مشکستانی بر میمانم یگان پاکت یگان چیز منداختم که ببرم راید باز اونجا بخو یگان دوست خیش قومی که می بوده
باید گفت که انگور کنگینه در مناطق شمالی و شهرهای دیگر فروخته هم می شود که برای باغداران عاید خوب شمرده می شود عبدالصمد دکاندار سرای شمالی که خود کنگینه انگور می فروشد می گوید
ما دکاندار هستیم در سرای شمالی دکان داریم اینجا مردم بسیار پیش ما زیاد میه کنگینه از حدود 40 روپه و 50 روپه انگور که از میوه بسیار خوب است زمستان کمتر پیدا میشه دبار زیادتر است
دوستان ارجمند به لحظات آخر برنامه رسیدیم آدرس ما را فراموش نکنید رادیو آزادی برنامه در امتداد لحظه ها پوست بکس 1471 کابل افغانستان و پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندوز 1 مزار شریف 19 هرات 40 کندهار 22 آدرس پوستی ما در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون شاد و موفق باشید
ساعت غرمی